رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز گیرامی، ارمگل قادر هستم و در این برنامه از شهر دوشنبه در خدمت شما. امروز سه‌شنبه 14 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح.
صبح بخیر، طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدا از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
دادستان کلی تاجیکستان میگوید با تحقیق وضع زندان‌های جنوب کشور پرداخته و دریافته است که بسیاری از آنها شرایط مناسب برای پاسبانی زندانیان را ندارند. حبیب الله عظیموف عضو گروه ویژه تحقیقاتی با رادیو آزادی گفت شرایط پاسبانی این زندان‌های قدیمی با طلبات امروز موافق نیست.
در که دستور مسئله اصلاحی در مسافه معین باید که اون انشاءات بنا ساخته نشد، لیکن قریب در گرد دستور همه مسئله اصلاحی در قلمرو ولایت جمهوری بافرم دیده می شود که در نزدیکی مسئله اصلاحی بنایی که هر یک اون انشاءات ساخته نشد.
حبیب الله عظیموف افزود تفتیش شرایط زندان ها به منظور جلوگیری از احتمال فرار محبوسان و تحکیم نظارت زندان ها گرفته شده است. ظاهرا فرار 25 زندانی خطرناک از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ماه آگوست مقامات را وادار کرده است در پی بهبودی شرایط پاسبانی در زندان ها شوند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در مصر در مذاکرات دوم مستقیم دایر به صلح خاورمیانه گفتگو کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در این مذاکرات دو روزه در شهر شرم الشیخ مصر میانجیگری میکند. پیش از آغاز مذاکرات خانم کلینتون گفت فرصتی مساعد برای سازش میان دو طرف فرا رسیده است. او همچنین دیگر بار موقع آمریکا را تاکید کرد که اسرائیل باید تعلیق بنیادی شهرک یهودی نشین در کناری غرب را همچنان نگه دارد. هیلاری کلینتون افزود هر دو طرف باید این مسئله عمده اختلاف نظرشان را حل نمایند.
گینادی نیشنکا سرطبیبی بهداشت روسیه در بیانیه بحث برانگیز گفته است خروج بیماری فلج اطفال در تاجیکستان برای کشور او خطر جدی ایجاد میکند. گینادی نیشنکا با خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفته است با نظرداشت سفر زیاد شهروندان تاجیکستان به روسیه خطر بیماری برای این کشور بسیار جدی است. بیماری فلج اطفال بهار امسال در تاجیکستان خروج کرد و تاکنون به بیشتر از 450 نفر سرایت کرده و 20 نفر را کشته است. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری در تاجیکستان از گسترش مانده است. در روسیه تاکنون 12 موردی بیماری فلج اطفال ثبت شده است. برخلاف بیانیه امروزش گنادی انیشنکو ماه گذشته دستور داده بود که با نظرداشتی به اعتدال آمدن وضع سرایتی بیماری پلیومیل در تاجیکستان با واکسینه زنی شهروندان این کشور ضمن ورود به روسیه خاتمه داده شود.
پلیس هند میگوید است که کم 15 تظاهرگر ضمن برخورد با ماموران امنیتی در ایالت کشمیر تحت کنترل آن کشور کشته شدند. سبب تظاهرات بعضی از گزارش‌ها دایر به آن بوده است که گویا در آمریکا با کتاب قرآن به احترام می‌کردند. یک افسر پلیس هم در برخورد هلاک شده است. ده ها هزار تظاهرگران خشمگین مخالف هند مقررات قیود شبگردی را نادیده گرفته و به خیابان‌ها ریختند، بناهای حکومتی را آتش زدند و به قرارگاه‌های پلیس سنگ انداختند. در روستای تنگمرگ در 40 کیلومتری شهری سرینگر پایتخت کشمیر ازدحام شعارهای اسلامی و ضد آمریکایی سر داد و سپس یک مکتب مسیحیان را آتش زد. تظاهرات را ظاهرا گزارشی تلویزیون انگلیسی زبان ایران برانگیخته است که گفت آخر هفته گذشته در آمریکا با کتاب قرآن به احترامی کردند.
اندری شوید معاون دادستان کل جمهوری بلاروس دیروز گفت این نهاد چند فرضیه مرگ از جمله خودکشی و قتل اولگ بیابینی خبرنگار شناخته این کشور را تحقیق میکند. تا دیروز مقامات میگفتند که اولگ بیابینی 36 ساله و مؤسس تورنمای مخالف حکومت موسوم به چارتر 97 خودکشی کرده است. او را روز 3 سپتامبر در منزلش آویخته پیدا کردند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا از مقامات بلاروس خواسته است تا مرگ اسرارآمیز بیابینی را بی‌طرفانه تحقیق کنند.
و آخرین خبر این است که یک دیپلمات ایرانی که از مقامش به خاطر پیوستن به مخالفان دولت استعفا داد میگوید حکومت رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به شأن و اعتبار ایران لطمه زده است. حسین علی زاده معاون سابق سفیر ایران در فنلاند بر رادیو آزادی گفت سیاست نابخردانه دولت ایران سبب استعفای او شده است.
ما هم اثر قضا کارمند دولت شدیم، ولی چه میدونستیم که قراره که مغولان الان بیان اینطوری حیثیت کشور رو به تاراج ببرن.
و همچنین گفت هدفی پیوستن به جنبش سبز به رهبری میر حسین موسوی نامزدی سابق به ریاست جمهوری ایران از سببهای دیگری کنارگیری از مقامش بوده است. حسین علیزاده دومین دیپلمات ایرانی در خارج است که از مقامش استعفا داد. پیشتر از این محمد رضا حیدری دیپلمات ایران در نروژ از مقامش استعفا داد و به جنبش سبز ایران پیوست. شنونده گرامی، برای اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان و گزارش و عکس و ویدیو سر بزنید به تارنمای ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادیس و پیش از معرفی موضوع صحبت در این برنامه با اجازه شما وضع هوای امروز در تاجیکستان را تصویر میکنیم. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز هوا در کشور نسبت به روز پیشین گرمتر میشود. در دوشنبه و نواحی اطرافیان حرارت تا به 26 درجه میرسد. در شرق تاجیکستان در وادی رشت هوا تا 25 درجه گرم می شود. حرارت در مرکزی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در خروق به 25 درجه و در ولایت سوغ به 28 درجه می رسد. در جنوب در شهر قرغان‌تپه هوا 34 درجه گرم می شود.
تشکر حرمگل و امیدواریم شنونده ارجمند آفتابی درخشان امروز قلب شما را به زندگی و به آینده گرمتر کند و امروز هم برایتان با برار باشد و کامیابی بیارد. خب، حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر در برنامه با هم میشنویم.
بی‌ثباتی در افغانستان با مرزهای تاجیکستان نزدیکتر می شود.
امام امریکایی و مؤلف طرح بنیاد مسجد بحث برانگیز در نیویورک میگوید هدف او را اشتباهی گرفتند.
دادستان تاجیکستان میگوید شرایط امنیتی در زندان‌های قتل‌عام موافق با معیارهای لازم نیست.
ستایش از همه‌پرسی عمومی در کوروی ترکیه برای اصلاح قانونی اساسی این کشور.
و بازداشت یک حزب فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اتهام همکاری با جریان افراطگرایی سلفیه.
شنونده عزیز و گرامی، در ادامه مجله بامدادی گزارش های زیادی دیگر از تاجیکستان داریم که با هم خواهیم شنید. حالا شروع میکنیم از استودیو دوشنبه. حرمگل بفرمایید.
بله طاهر، درگیری میانی مرزبانان تاجیک و یک گروه بزرگ مسلح در مرز تاجیکستان افغانستان در هفته گذشته این نگرانی ها را برانگیخته است که بی‌ثباتی در کشوری همسایه مبادا به تاجیکستان هم سرایت کند. مقامات تاجیکستان گفتند که هفته گذشته در جریان یک نبرد با گروه مسلح که ظاهرا طالبان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بودند، 20 نفری آنها را کشتند و یک افسر خود را هم تلف دادند.
بله، اگرچه درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در مرز تاجیکستان با افغانستان گاه‌گاه رخ می‌دهد، اما درگیری با جنگجویان طالب و افراطگرایان اسلامی تا کنون به چشم نرسیده است. با نظر داشت سعی چنین گروه‌ها برای ورود به تاجیکستان، حالا این بحث‌ها و نگرانی‌ها دامن زده است که خطر به امنیت تاجیکستان از افغانستان تا چه حد زیاد می‌شود. در این باره فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی، از دوشنبه گزارش می‌دهد.
هفته گذشته بر اثر یک برخورد مسلحانه در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان کمش 20 سلاح به دست و یک مرزبان تاجیک کشته شدند. خوشنود رحمت الله، سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در رابطه با این بر رادیوی آزادی گفت در جزیره های دریای پنج پاسگاه مرزی قراولتپه مرزبانان یک گروه 40 نفری جنگی را که از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و حرکت طالبان بودند آشکار کردند.
از اطراف سرحدی چند نفر سرحدبانان تاجیک آمده با در بین اون سلوبادسون و سرحدبان تاجیک یک زد و خورد به عمل آمد. در نتیجه یک پراپورشیک سفرعلی قربانوف هلاک گردید. در جای حادثه یک چند ادبیات ممنوع شده، چند دونه سلاح و مواد مخدر پیدا کرده شد.
آقای رحمت اللهیف گفت حدود 20 جنگی هنگام فرار در دریای پنج غرق شده، بقیه در خاک افغانستان پناه بردند. انجینر محمد عمر، والی قندوز افغانستان، در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی خبر درگیری در مرز را تایید کرد، اما گفت معلوم نیست که آنها قاچاقبران یا گروه تروریستی.
معلوم نیست که از طرف کی شده، خود محمد ولی از پاکستانی مرده بود.
در همین حال محمد رزاق یعقوبی، رئیس خدمات امنیت ولایت قندوز، بر رادیوی آزادی گفت گروهی که در مرز با مرزبانان تاجیک وارد درگیری شده است، احتمال دارد اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و جنبش طالبان باشند، زیرا در امام صاحب فعالیت آنها گسترده است.
صاحب گورتپه گرپرده قندوز که با طرف های غرب قندوز واقع شده ساحه ولسوالی از روکه امام سر ولسوالی دشت هرچی به این ساحات نامال تروسی خود انجام میتن.
مقامات قندوز حضور زندانیان فراری تاجیک در میان این گروه را نیز تأیید یا تکذیب نکردند، اما گفتند که تحقیق حادثه شروع شده است. درگیری در مرز و صحبت مقامات درباره گروه های تروریستی در حال است که تا یک سال اخیر از فعالیت های حرکت اسلامی ازبکستان در قلمرو تاجیکستان زیاد گفته شد. از جمله در هیئت زندانیان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز حضور دو عضو این حرکت تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان تا به حال از 25 شش زندانی فراری را بازداشت کردند که به اطلاع رسمی میخواستند در کشور عملیات تروریستی انجام دهند. در همین حال پناه بردن جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان و طالبان در جزیره های مرز تاجیکستان و افغانستان بحث ها درباره احتمال ورود گروه های تروریستی به این طرف آمو و واقع بودن خطر جنوبی را از نو دامن زده است. این خطر که دربارش مقامات روسیه و رسانه های آن کشور میگفتند و میگویند ورود گروه های مسلح تروریستی به آسیای مرکزی قبل از همه طریق قلمرو تاجیکستان را در نظر دارد. ریاست مرزبانی خدمات فدرالی امنیت روسیه تا سال 2004 مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان را تحت نظارت داشت. مقامات و رسانه های این کشور بعضن اشاره به ضعف نیروهای مرزبانی تاجیکستان در حفظ این مرز طولانی میکنند که به اطلاع سازمان ملل متحد 25% مواد مخدر افغانستان طریق آن به روسیه و اروپا قاچاق میشود. خوشنود رحمت اللهیف میگوید مرزبانان تاجیک در حال حاضر تمام مرز را تحت نظارت دارند و درگیری اخیر با جنگیان دلیل هوشیاری و حرفه‌ای بودن ایشان است. امرالله صابر کارشناس در امور امنیتی میگوید خطر جنوبی همیشه و تا به صلح و ثبات رسیدن افغانستان که روند خیلی طولانی و ناروشن می نماید باقی می ماند.
این خطر این روز مثلا با وابسته است که در افغانستان قواهای ناتو بیاری قواهای داخلی افغانستان با مقابل طالبان مبارزه بوده ایستادن و این یک عملیات مشترک است. در این عملیات مشترک قسم زیادی قواهای طالبان به جنوب افغانستان آمدن، از جمله خودی نماینده های حرکت ازبکستان هم، و این خطر خیلی هم خطر جدی است.
مقامات نظامی آمریکا قبل از این اظهار داشته بودند که خاک افغانستان را بعد از اعتدال و آمادگی کامل حکومت این کشور برای نظارت وضع ترک خواهند کرد. ملا عمر رهبر طالبان ضمن یک پیامش بخشیده به عید فطر بر پیروزی حرکتش تاکید کرده فعالیت نیروهای بین الملل در افغانستان را شکست کامل عنوان کرده بود. ایده از کارشناسان میگویند خطر جنوبی بافته و تافته مقامات و رسانه های روسی است که میخواهند دیگر باره در مرز طولانی تاجیکستان و افغانستان مستقر شوند. به قول آنها تاجیکستان با افغانستان روابط حسنه دارد و در حال به قدرت رسیدن طالبان هم اخیری فکر این سوی امور را نخواهد داشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از سرایت نامنی های افغانستان به تاجیکستان که دیدن افغانستان آرام و باسواد یک آرزوی دیرینه آن بوده است. مجله بامدادی را بعد یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
یک روحانی معروف در امریکا که مؤلف اصلی طرح بنیادی مسجد در نزدیکی محل وقوع حمله های تروریستی 11 سپتامبر در امریکا است میگوید برداشت جامعه از این نیت او اشتباهی بوده است. امام فیصل عبدالرؤوف روز دوشنبه ضمن سخنرانی در شورای امور خارجی در شهر نیویورک سعی کرد تا تنش‌ها در اطراف طرح مرکز اسلامی و مسجد در شهر نیویورک را فرو نشاند. او گفت اگر میدانست که مسئله مذکور تا به این حد سیاسی میشود مرکز اسلامی را در محل دیگری بنیاد میکرد. گزارشی را در این باره از همکاری ما در نیویورک لطیفی میشنویم.
امام عبدالرؤوف زاده امریکا از سال 1983 در نیویورک با تبلیغ اسلام مشغول است. با عقیده وی مرکز اسلامی محل ملاقات تمام ادیان خواهد بود، نه تنها پیروان دینی اسلام.
This center will be a place for all faiths to come together.
مرکز جای همایش و همکاری همه ادیان در اساس حرمت و احترام دو جانبه خواهد بود. این مرکز به شهر نیویورک، مسلمانان امریکا در سراسر کشور و ایالات متحده در تمام جهان آبرو و احترام خواهد بخشید. در پاسخ به انتقادها که گوی مرکز اسلامی و مسجد در زمین مقدس هلاکت قریب 3000 ساکنان امریکا بنیاد خواهد شد، имом Абдурауф ишора намуд ки маҳалли бунёди марказ тақрибан 200 метр дуртар аз макони фоҷиаи 11 сентябри соли 2001 дар нақша гирифта шудааст ва дар ин замини муқаддас алакай стриптизбар ва отоқҳои қимор ҷойгир мебошад. Хешвандони қурбониҳои ҳамлаҳои террористӣ 11 сентябр ба бунёди марказ шадидан мухолифат мекунанд. Онҳо бовар доранд ки масҷид дар назди харобаҳои маркази ҷаҳонии тиҷорат به احترامی با یاد قربانیان خواهد بود. اما عبدالرؤوف اعلام نمود که بسیاری ها هدف های طرح را نفهمیدند. او نیروهای سیاسی افراطی ایالات متحده را در استفاده بحث و اطراف آن برای رسیدن به هدف های شخصی خود متهم نمود.
I regret that some have misunderstood our intentions. I'm deeply distressed.
من متاسفم که بعضی ها نیت های ما را نادرست فهمیدند. من عمیقا اندوهگین شدم که بعضی ها این قضیه را به نفع خود استفاده بردند و من سخت مایوس شدم که بسیاری دلیل ها بر اساس اطلاع گمراه کننده عمدی و تصویرهای زیان‌آور اساس یافته بود. علی‌رغم پشتیبانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که 11 سپتامبر گفته بود که ایالات متحده با اسلام نمی‌جنگد، نظرسنجی اخیر حاکی از آن است که 60% ساکنان نیویورک با اجرای طرح مخالفند. اکثریت ساکنان نیویورک گفتند که اگر مسجد را 10 خیابان دورتر از ویرانه‌های مرکز جهانی تجارت بنیاد کنند، آنها طرح را دستگیری می‌کنند. امام عبدالرؤوف بر این نظر است که اختلاف اصلی میان افراطگرایان مذهبی و دینداران معتدل وجود دارد.
Radical extremists would have us believe in a theory of a worldwide battle between Muslims and non-Muslims.
Тунгароён ифроти мехоанд то ки мо ба ҷанги саросарии мусалмонон ва ғайримусалмонон бовар кунем. Баъзе хирадмандон ва мутафаккирон ин мафкураро тавсия медиҳанд. Ҷанобон ва бонувон, ин мафкура иштибоҳона аст. Низои аслие ки мо бояд имрӯз дар он ширкат намоем, на миёни мусалмонон ва ғайримусалмонон, балки миёни пайравони муътадили тамоми адьён бар муқобили тунгароёни ин адьён ҷараён дорад. Ӯ бори дигар такрор намуд ки садои мусалмонони муътадили амрикоро набояд бо ифротгароён омехта кард. با هدف رفع اختلاف‌ها سرمایه‌دار مشهور دونالد ترامپ 6 میلیون دلار پیشنهاد کرد تا که محل ساختمان را به او فروشند، اما صاحب بنا نرخ آن را 20 میلیون دلار گفته است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
امام فیصل عبدالرؤوف مؤلف طرح بنیاد مسجد در شهر نیویورک این طرحش بحث داخل را در آمریکا برانگیخت. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهر سفر با همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم. بعد یک آگهی برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد حرمگل و برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
و حالا دایر به وضع زندان های تاجیکستان صحبت میکنیم که بعد فراری 25 محبوس از یکی از این زندان ها توجه به وضع امنیتی آنها زیاد شد. حالا دادستانی سرگرمی تحقیق زندان ها در جنوب کشور بوده است که بعضی از آنها 10 ساله ها پیش ساخته شدند و بنابر مبلغ گذاری ناکافی شرایط پاسبانیشان هم موافق به معیارهای موجود نبوده است.
یکی از مسئولان دادستانی که در گروه تحقیقاتی ویژه وضع زندان های ولایت ختلان شامل است گفت تقریبا در تمامی زندان های کشور یک مقررات مهم رعایت نمی شود که این می تواند برای حیات ساکنان اطراف زندان ها خطر ایجاد کند. ناصر جان مأمورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در ختلان گزارش می دهد.
حبیب الله عظیموف کارمند مسئول دادستانی نظیر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت هنوز تحقیق و ارزیابی وضع مؤسسه اصلاحی یا زندان های ولایت ختلان از سوی گروه ویژه کاری از دادستانی کل کشور به اتمام نرسیده است، اما مشاهده و ارزیابی های مقدماتی این است که مقامات ذی‌دخل در نوبت اول باید برای عوض سیمخور و نصب واسطه های معاصر فنی نظارتی در کلیه زندان ها تدبیر اندیشد. جناب عزیموف افزود
نظام نمو عمل کردستان مسئله اصلاحی عرقه و طلبات اقصد دارد که بعد در عرقی داتر و مسئله اصلاحی در مسافه معین بعد که اون انشاد بینا و دیگه سخته نشد لیکن این چیز که میگم افتر و بچهش پشونده نمیشد قریب در گیر داتر و هم به مسئله اصلاحی در قلم را ولایت جمهوری بفیرم دیده میشد که در نزدیکی مسئله اصلاحی باز یک بینای دیگر یا که اون انشاد یا سختون سخته نشد یا که سخته نشد اگه فرض کنیم برای من یک مثال شما میگم که جایی که دید اونگو از کو سرکیش کمی کن. وقت طلباتوی خانون زنون خودش باید که در مسافه تا 5 متر عادی متر بلند علف حتی بلند نباشد یا دیم که اون انشاد نباشد برای که هم با مسافه خیلی وینده هر فرکنده کن کن با مسافه میکنی پراندن میشد فرور دیگر میشد کاروی اپراتیش بزرگنه و خیلی دیگر مسافه که داخل دارن برای همین طلبات همین خیلی هست.
نماینده دوستانی نظیر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی خطلان افزود از احتمال دور نیست که گروه ویژه تحقیق کر از دوستانی کل کشور پس از انجام تفتیش و ارزیابی های خود در مورد به مجازات کشیدن افراد علاهیده و منصبدارانی که قانون های جاری را رعایت نکرده اند و رئیسان شهر و نواحی که غیر قانونی در موضع های نزدیک به زندان ها برای ساختمان انشاد اجازه داده اند مسئله گذاری میکند. مؤسسه اصلاحی شهر قرغان‌تپه که در مرکز شهر واقع است نیز از جمله چنین زندان های است که اطرافیان را بناهای مسکونی قسم حربی متعلق به پایگاه 201 روسیه ساختمان های دادستانی و دادگاه نظامی طرفخانه و راه ماشین گذاری ها کرده اند. دادستانی میگوید این بناها در سالهای گوناگون قامت افراختند و همین حالا موضع جایگیرشوی زندان مذکور به معیارهای مقرر شده بخصوص طلبات به خطری موافق نیست و اما رهبریت مؤسسه اصلاحی قرغان‌تپه از شرح این ادعای دادستانی خودداری میکنند. به گفته مسئولان این محبسخانه در این اواخر کنترل زندان پرزور شده هیچ مقامی از جمله رهبران مؤسسه مذکور هم بدون اجازه خطی وزارت عدلیه حقوق صحبت با رسانه‌های خبری را ندارند. فعلا در قلمرو ولایت خطلان 5 مؤسسه اصلاحی از جمله در شهرهای قرغان‌تپه، کولوب، نارک، یاوان و ناحیه جلیکول ارزی هستی کرده در آن بیش از 1200 محبوس نگهداری می‌شوند. مقامات میگویند بعد از سر زدن حادثه فرار 25 محبوس از محکمه کمیته امنیت ملی در شهر دوشنبه، نظارت و پاسبانی تمام زندان‌ها در قلمرو ولایت خطلان پرزور کرده شد. با عنوان دلیل نظارت شدید زندان‌های خطلان مقامات میگویند در 4 سال اخیر تنها یک مورد فراری محبوس از زندان شهری یاوان ثبت نام شده است که عملیات بازداشتی او هم با موفقیت انجام شده محبوس فراری دوباره محکوم به زندان شده است. اما خانمی که خود را نیلوفر نام برده ساکن ناحیه باختر است و حالا یکی از برادرانش در محکمه موقت یا سیزوی قرغان‌تپه نگهداری می شود میگوید نظام پاسبانی و نظارت در این مؤسسه چندان شدید نیست، زیرا به گفته او پیوندانش همه روزه امکان دارند با برادری بازداشت شده اش توسط تلفنی همراه مکالمه کنند، عملی که انجامش در پشت پنجره زندان ممنوع است. در همین حال حبیب الله عظیموف کارمند مسئول دادستانی نظیر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی خطلان میگوید از بس که بخش اعظم زندان های قلمرو این منطقه در سالهای 30 تا 40 عصر گذشته بنیاد شده اند، موضع جایگیر شوی و میزان نظارت و پاسبانی این مؤسسه اصلاحی به طلبات بین المللی جوابگو نیست. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و از امنان دادستانی تاجیکستان علیه 3 نفر پاسبانی بازداشتگاهی بیابرو شده کمیته امنیتی ملی پرونده جنایی باز کرده است که از آن 25 نفر زندانی فرار کردند. دادستانی 3 پاسبانی بازداشتگاه را به بی‌مسئولیتی و سوء استفاده از مقام متهم میکند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
مشخصات ماهواره یمل و همچنین هاتبرد رو که برنامه های رادیو آزادی از طریق این دو ماهواره پخش میشوند میتونید در وبسایت ما در نشانی azadi.org/azadi.tj پیدا کنید. و برمیگردیم به استودیوی رادیو آزادی در پراگ و پیش از اون که صحبت را دایر به دیگر تحولات تاجیکستان ادامه دهیم، اجازه دهید ببینیم که در کشورهای دیگر دنیا چه میگذرد. در ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه تمی پیروزی میچشد چون اکثریت جمعیت این کشور به طرفداری اصلاح قانون اساسی ترکیه رای دادند که همین حزب پیشنهاد کرده بود. مقامات حزب عدالت و توسعه که با اصلاح قانون اساسی قدرت نظامیان در ترکیه را کمتر و دست دخالت آنها به امور سیاسی را کوتاه‌تر کردند، میگویند همه‌پرسی عمومی یک قدم مهم به سوی دموکراسی در ترکیه است. خیرمان بخازاده گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برگزاری رایپرسی را برای تغییر قانون اساسی ترکیه که زمان حکمرانی رهبریت نظامی این کشور قبول شده است ستایش کردند. امروز قرار است شورای عالی انتخاباتی ترکیه نتیجه های رسمی همه‌پرسی روز یکشنبه را اعلام کند. بعد حساب و کتاب تقریبا همه رای ها گفته شد که حدوداً 58% ساکنان کشور با 26 اصلاح تازه و قانون اساسی موافقت کردند. تغییرات اخیر همکنون نظام دادگستری کشور را دیگر کرده صلاحیت نظامیان را کمتر خواهد کرد. حضور رای دهندگان در پرسش دیروزه 77% را تشکیل داده است. ضمن استقبال از نتیجه های رای پرسی نخست وزیر رجب طیب اردوغان گفت که دموکراتیای ترکیه پیروز شد.
بگن Halk oylamasından çıkan evet kararı
رأی مثبت که امروز در رفراندوم داده شد نتیجه تلاش مردم برای دموکراسی می باشد. از نام حزب عدالت و ترقیات من این را چون پشتیبانی سراسری ملی از تغییر و جریان های دموکراتی ارزیابی می کنم.
ملتیمیزین دیشیمه و دموکراتیکلشمه وردی چوک önemli bir destek olarak görüyoruz.
در این زمان حزب‌های مخالفین می‌گویند که در اصل خود اردوغان و هم حزب اسلام‌گرای او توسط تغییرات قانون می‌خواهند عمر خود را در حکومت دراستر کرده این جمهوری را از نظام دنیوی که دارد دور کنند. کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری باراک اوباما با اردوغان تلفنی تبریکات خود را رسانده گفته است حرکت ترکیه به سمت دموکراسی از حضور مردم در رای‌دهی برعلاوه آن بود. مسئول کمیسیه توسعه اتحادیه اروپا استفان فویله در اصراراتش گفت اصلاحات ترکیه یک قدمی درست است چون که این تغییرات اولویت های دراز مدت ترکیه را برای موافقت با عضویت اتحادیه اروپا بازگو میکند و افزود که در این زمان حالا اصلاحات ایلاوگی دیگر هم در مسائل اولویتناکی مثل حقوق بنیادی آزادی بیان و آزادی مذهب ضرور است. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولله برگزاری رفراندوم ترکیه را استقبال کرد و گفت که اصلاحات قانون برای تلاش های عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خیلی مهم است. قانون اساسی عمل کننده این کشور هنوز 30 سال پیش یعنی 12 سپتامبر سال 1980 از جانب نظامیان ایجاد شده است که قدرت را در ترکیه به دست آوردند و از این بعد میگوید اردوغان این سنه از رویداد خوشتر یادآور خواهد شد.
12 اِیلول günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm
noktası. 12 سپتامبر در تاریخ ترکیه چون یک مرحله مهم گزارش به دموکراسی در این کشور ثبت خواهد شد. شما را همیشه به خاطر این سنه در یادها خواهند گرفت. ما را همیشه برای این سنه فراموش نخواهند کرد. تاریخ 12 سپتامبر که چون داغ کودتای کنستیتوسیونی در یادها مانده است، اکنون به یک صحیفه روشن تاریخ تبدیل می شود که در این روز رفراندوم برگزار شده مهمترین مرحله در تاریخ دموکراسی گشت و داغ سیاه تاریخ را پاک کرد.
تاریخ یک پرلک صحیفه açmış. Bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
اصلاحات کنستیتوسیونی با هدف موافق کردن ترکیه با معیارهای اتحادیه اروپا انجام شده است. در میان مهمترین تغییرات تلاش اصلاح نظام دادگستری این کشور است که تا امروز چون محک نظام سیاسی دنیوی این کشور ارزیابی میشد. اینچنین اکنون مقام نیروهای مسلح کشور که تا امروز همچون پاسبان نظام سکولار ترکیه ارزیابی میشد کم میشود. رای‌دهی اخیر باعث آن شد که روز دوشنبه قیمت سهام ترکیه در بازار بالا رفت. میگویند سرمایه‌گذاران پشتیبانی مردم از حزب حاکم عدالت و ترقیات را چون نشانه پیروزی احتمالی آن در انتخابات سال 2011 ارزیابی میکند. از سال 2002 زمان سر قدرت آمدن این حزب اقتصاد ترکیه با پیشرفت قابل ملاحظه روبرو شده است.
موافقت مردم ترکیه به اصلاح قانون اساسی که تغییر نظام دادگاهی و کاهش قدرت نظامیان در این کشور را در نظر دارد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم حرمگل قادر شما را همراهی میکنیم.
از آن که امروز هم ما را تنها نگذاشتید و در این برنامه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. اگر مخالف نباشید اینجا همراه یک ترانه بشنویم و سپس برگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه بدهیم.
خونه ما کاگلیه، پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. خونه ما کاگلیه، پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه.
موسیقی
رفته ای، از دل ما نرفته ای، چون که گلاب روی تو ولوله های بوی تو هنوز تو این حوالیه، روی گلای قالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. ستاره می شدی، نور و ترانه می شدی، چراغ خانه می شدی، چراغ خانه می شدی، رنگ بنفشه های تر از هر ترانه جاریه، زمستونه ولی هوا پر از گل بهاریه، پر از گل بهاریه. چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر همراه با همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
بازداشت یک عضو فعال حزب نهضت با اتهام همکاری با جریان افراطگرایی سلفیه.
تغییرات کادری در حکومت قرقیزستان به خاطر تقویت ثبات شکننده در این کشور.
قصد دولت تاجیکستان برای باز نگه داشتن یک گذرگاه مرزی با چین.
و در دو ناحیه جنوبی تاجیکستان شکار جیره را اجازه دادند تا زیان آن جاندار به مزرعه های مردم کمتر شود.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و گزارش ها را از تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گویند تا کنون نمی دانند که مقامات انتظامی یک عضو فعال این حزب و همچنین وکیل مجلس محلی در ناحیه رشت را برای چی عملی بازداشت کردند. حسنیدین دولت را روز جمعه گذشته در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مقامات دستگیر کردند و به خویشاوندانش او با اتهام همکاری با جریان افراطگرایی سلفیه بازداشت شده است.
سلفیه تا این مدت کوتاه در تاجیکستان پیروانی زیادی پیدا کرد و باعث اوج گرفتن بحث‌های پرشدت مذهبی هم در کشور شد. مقامات تاجیکستان بعداً این جریان را به فهرست گروه‌های افراطگرا و ارتجایی وارد کرده و فعالیت آن را در کشور ممنوع کردند. محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت از بازداشت شدن عضو فعال این حزب و وکیل مجلس ناحیوی حسنالدین دولتوف اظهار نگرانی میکنند. محمد رسول دادوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت گفت حسنالدین دولتوف در روز عید سعید فطر در محله زرافشان شهر دوشنبه به هنگام گسیل مهمانان در بیرون منزل زیستی که داشته است از جانب مقامات امنیتی بازداشت شده است. وای در این رابطه افزود
ما رو یک چیز نگران میکند که برای چی که یک عضو حزب نهضت اسلام رسمی خواب از طرف دیگر گیریم خواب همچون وکیل مردمی با در ناحیه، یعنی که برای چی اونا بازداشت کرده باشند و خواب این چیز مقصد باعث ضعفی همه مقصد مردم میو که با قول دیگر تمامی اعضای حمید میکردند.
کارمندان امور داخله پس از بازداشت تنها برای یک مرتبه به او اجازه تماس تلفنی با پیوندانش را دادند. حسنالدین دولتوف در این تماس تلفنی به نزدیکانش میرساند که او را مقامات انتظامی با جرم همکاری با جریان سلفیه بازداشت کردند. تنها پس از این تماس خویشاوندانش و دیگران آگاه شدند که حسنالدین دولتوف در بازداشتگاه ریاست امور داخله شهر دوشنبه قرار داشته است. اما محمد رسول دادوف مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت سلفی با این جریان همکاری داشتن حسنالدین دولتوف را رد کرده گفت
در باره سلفی بودن یک کس ما یکان اخباره ندارین چون که یک کس او از نه سلفی نبودن و یا اعضای حزب نهضت هستند و من در ناحیه رشت همچون گروهی سلفی ما یکان خبردار نیستیم از این.
جناب دادو همچنین افزود بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رابطه با این قضیه به مجلس وکیلان ناحیوی یک نامه نیز ارسال کرده است و در همین حال پیوندان و نزدیکان حسنالدین دولت میگویند او تاجر بود و در بازار شهرک غرم اساسا با تجارت خشک میوه سر و کار داشت و گفته برادرش مصلحالدین حسنالدین دولت او 33 سال داشته از سال 1996 تا سال 2002 در روسیه به حیث مهاجر مهنتی قرار داشته است و ای گفت پس از بازگشت از روسیه تا زمان بازداشت حسنالدین دولت او در بازار شهرک غرم تجارت میکرده است. طوری که مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند حسنالدین دولتوف با کسب بیش از 70% رای مردم از حوزه بدک سیویت در انتخابات سال روان غالب گردیده بود. او یکی از دو نفر است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در مجلس وکیلان محلی ناحیه رشت نمایندگی میکرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اتهام همکاری با جریان افراطگرای سلفیه در وادی رشت.
بله، بازداشت یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اتهام همکاری با جریان افراطگرای سلفیه در وادی رشت راننده ارجمند. مجله بامدادی را میشنوید و بعد از یک آگهی دیگر برمیگردیم. برنامه را با گزارش ها از کشورهای منطقه ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، تلفن کدی 420 کدی جمهوری چخیه و شماره 725-037-943 شماره مخصوص برای شماست. شما به ما زنگ زنید و یا SMS بفرستید، ما به شما زنگ میزنیم و نظر و درخواست های شما را برای برنامه ها ثبت میکنیم. خوب، برنامه را ادامه میدهیم و با گزارش از قرقیزستان. روزا اتونبوی و رئیس جمهور قرقیزستان که در یک دوره دشوار رهبر این کشور را بر عهده دارد، در آستانه انتخابات پارلمانی تغییراتی کادری را در مقامات حفظی حقوق و ترتیبات در این کشور به عمل آورد. اما این زمان بعضی از نمایندگان حکومت قرقیزستان مخالف چنین تغییراتی کادری بوده و آن را یک بازی رئیس جمهور در آستانه انتخابات پارلمانی خواندند که قرار است روز 10 اکتبر برگزار شود. میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک، گزارش می‌دهد.
روزا اتونبایوا پرزیدنت دوره گزارش قرقیزستان بویتمیر ابراهیف داستان کل کشورش را به استعفا فرستاد. پرزیدنت به این مقام قوتبیک بایبالوف وزیر داخله را تعیین کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری قرقیز، زرلبیگ ریسالیف که سردار ریاست امور داخله شهر بیشکک را بر عهده داشت، به مقام وزیر داخله پذیرفته شد. اما عظیم‌بیگ بکنظرف، نایب نخست وزیر قرقیزستان که در بیمارستان به سر می‌برد، با رادیوی آزادی گفت که از این تصمیم پرزیدنت روزا اتونبایوا خبردار نیست. این در حال است که آقای بکنظرف به حیث نایب نخست وزیر قرقیزستان نظارت فعالیت نهادهای قدرتی کشورش را بر عهده دارد. عظیم‌بیگ بکنظرف روز دوشنبه در مقابل تصمیم‌های اخیر پرزیدنت روزا اتونبایوا اظهارات پخش نمود و گفت که پرزیدنت با مقام‌های دولتی افراد با اعتماد خودش را تعیین می‌کند.
پرزیدنت اوشول اتکل وقتا özünün kim kişense oşul adamların koyu otat oxşuydu.
با گفته عظیم‌بیگ بکنظرف، ولی وی مخالف قاطعی از مقام برکنار کردن داستان کل و رئیس دادگاه عالی در عرفه انتخابات پارلمانی کشورش میباشد. با گفته بکنظرف، چنین اقدام روزا اتونبایوا اعضای کشورش را با تشنج روبرو خواهد کرد. با تاکید نایب نخست وزیر قرقیزستان حیران است که روزا اتونبایوا در او سفر کاری انجام می‌دهد، ولی امرهای او پی در پی در بیشکک صادر می‌گردند. بنا به سخنان عظیم‌بیگ بکنظرف، هنوز وی به عمق این امرهای پرزیدنت روزا اتونبایوا سرفهم نرفته است. واقعاً تبدیل کادرهای نیادهای قدرتی قرقیزستان زمان صورت گرفت که پرزیدنت روزا اوتومبایوا در ولایت اوشی کشور سفر دو روزه کاری انجام میداد. روزا اوتومبایوا ضمن ملاقات با رهبران این نهادها وضعیت اجتماعی و سیاسی در ولایت اوش، اوضاع در منطقه های مرزی آن، همچنین نتیجه های اولیه تحقیق حوادث ماه ایون و راه های تامین امنیت مردم در عرفه انتخابات پارلمانی را مطرح کرد. پرزیدنت قرقیزستان از جمله پیرامون روند ترغیب برنامه های پیش از انتخابات احزاب سیاسی چنین گفت:
Элу местасына алабыз дегендер ошондой али ушундай пафос менен иштеп атышат.
Ба гуфтаи Роза Отомбоева, раҳбарони як идеа ҳизби сиёсӣ бо шӯру шавқ эълон медоранд, ки беш аз 50 курсии парлумонро ишғол хоҳанд кард. Президент гуфт, вале ба ақидаи ӯ фақат дар сурати эътилофи байни аҳзоб имкон вуҷуд дорад, ки дар ҳудуди 30 курсии парлумонро ин эътилоф ишғол кунад. با تأکید روزا اوتومبایوا در هر صورت نکته مهم آن است که انجام انتخابات پارلمانی در کشورش یک حکومت ثابت را تأسیس خواهد داد. اما آوازه ها در میان مردم این کشور هنوز پسنده نشدند که گویا بعضی نیروها روند انتخابات پارلمانی را نیز خلالدار خواهند کرد و اوضاع در این کشور دوباره به تشنج مواجه خواهد شد. ولی تا انجام ماه شریف رمضان نیز این گونه آوازه ها در میان مردم قرقیزستان پخش شده بودند و محض بر اثر ترغیبات و تشویقات زیاد به پایه بودن این آوازه ها معلوم شد. میرساری فرغانی، رادیو آزادی، بیشکک.
تغییرات کادری در مقامات بلندپایه انتظامی قرقیزستان و مخالفت بعضی از اعضای حکومت به چنین تغییرات. بعد از یک آگهی کوتاه سری میزنیم به بدخشان، یک منطقه هم مرز با قرقیزستانی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
و شما شنوندگان گرامی، در این ساعت شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی تقدیم از بخش تاجیکی اون هستید. با بدخشان تاجیکستان می رویم. راه ماشینگردی میان تاجیکستان چین که با کلم قراقرو معروف است در مقایسه با سالهای پیش در زمستان سال جاری بسته نمی شود. زیرا مسئولان وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان گفتند در حالی که تاجیکستان با ازبکستان مشکلی ترانزیتی دارد و اوضاع امنیتی در افغانستان هم تا جای نگران کننده است، راه قلما باید باز بماند تا واردات مال و کالا در فصل زمستان به کشور کم نگردد. اما امکان فعال بودن راه قلما قراقرم در فصل سرما وجود دارد؟ در گزارش میرزا جلال شاهجمال، خبرنگاری رادیو آزادی، پاسخ این سوال را با هم میشنویم.
گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین که عادتا ماه می کشوده و آخرهای دکمبر بسته می شود، امسال در فصل زمستان نیز فعالیت خواهد کرد. حکومت تاجیکستان برای باز بودن راه نقلیاتی بین تاجیکستان و چین در تمام فصلهای سال سپارش داده است. با گفته سردبیر رزنامه نقلیات تامیر خوجه، وزارت نقلیات و کمیونیکاسیا به اجرای این دستور پرداخته است. سردبیر از قول منبع در وزارت می گوید که بر اثر محدودیت‌های نقلیاتی با ازبکستان، عدم شرطنامه انتقال بار ترانزیتی با قرقیزستان و افزای امنیتی در افغانستان، گذرگاه قلما برای تاجیکستان اهمیت بیش از پیش کسب می کند و بیان کرد که آسان‌تر بودن به رسمیت ضروری بار خطو و صرف وقت در انتقال بار برای نقلیاتی مستقیم بین دو کشور افضلیت می دهد.
در شهرهای دوشنبه، کولوب، درموز، خروخ، کلما جمهوری چین باید کشوده نگاه داشته شود و در زمستان باید مالهای مواد نیازی مردم با جمهوری ما بیمانه کشونده شود.
سردار اداره بدخشان رو شمس محمد نظریف میگوید که آنها برای بازنگاه داشتن راه نقلیاتی بین تاجیکستان و چین آمادگی میبینند و به این مقصد 22 تکنیکی رو تازه‌کنی را از تعمیر برآورده 27 تن سودشواری ذخیره کردند و میگوید که اما برای همیشه بازنگاه داشتن راه به 4 عدد تکنیکا و 50 تن سودشواری الوهگی نیاز دارند. این منبع افزود که شرکت‌های وطنی در فصل زمستان مال و کالا از چین به واسطه گذرگاه مرزی قرمیخ قرقیزستان به کشور وارد می‌نمودند و برای در فصل زمستان باز بودن راهشان دو عدد تکنیکی راه‌توزکنی متعلق شرکت‌ها در راه‌های قرقیزستان کار می‌کردند. سردار اداره بیان داشت که با فعالیت دائمی گذرگاه قلما این تکنیکا نیز می‌توانند برای توزیع کردن راه قلما جلب شوند.
از ناحیه درو سر کرده تا کلما
زیاده از 700 کیلومتر می باشد. حقیقتا در این قسمت های رو در زمستون قسمت های هستن که تماما وزمین از اون جمله عقبه کوتیزک و عقبه کلما در این قسمتی رو با قسمتی محمد زویر در این قسمت ها حقیقتا ما خانه های برای کارگران و آدم هایی که در این رو می مونن داریم با حاضر باشد. سه قسمت تعمیر کرده شدن و قسمت های دیگر هم تعمیر اونها ادامه دارد.
اما صاحب کاران در شرایط برف بارون و سردی اوی مرغوب تامین حرکت متصل نقلیات رو در این رو به ویژه در ماه فوریه، مارت و اپریل کار دشوار می شمارند. آنها می گویند که حتی در وقت مستقر بودن نیروی مرزبانی روز در منطقه که به همیشه باز بودن روی خلق مرغوب منفعت دور بودند و مصرف زیاد نیز می کردند، نگاه نکرده در جویز اوی برف بارون و شمال پای در پای این رو حداقل به مدت دو هفته بند می گردید. در همین اول با اطلاع ریاست گمرک بدخشان حجم گردش مال توسط گذرگاه قلما در مقایسه با سال گذشته قریب دو مرتبه افزایش یافته، از آغاز سال تا به اول بالغ بر 43 میلیون سومانی مال و کالا به کشور وارد شده است. همچنین واردات مال غیر تجارتی افزوده، سبب آن به گفته کارشناسان در شرایط موجودیت مشکلات حمل و نقلی با امضای کشورها هرچه بیشتر روی آوردن شرکت های ساختمانی به مسائل استحصال چینی بوده است. گذرگاه مرزی قلما ماه می سال 2004 به فعالیت شروع کرد. میرزا جلال شاه جمال خورو.
تلاشی وزارت نقلیات و کمونیکاسیا برای بازنگه داشتن یک گذرگاه مهم مرزی میان تاجیکستان و چین. شنونده عزیز، اگر همین حالا با ما پیوستید و این گزارش رو نشنیدید، پس نگران نباشید. این گزارش در تورنمای ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tg قابل دریافت است.
و این گزارشی جالبی دیگر نیست. گزارش در مورد اجازه شکاری جیره در دو ناحیه جنوبی تاجیکستان. جیره به قول کشاورزان عجلی زیرت های آجان آنهاست و یک سیر و گشت شبانه جیره در یک مزرعه کافی است که دهقان بیچاره از حاصل زیادش محروم شود. بعد از آنکه همین جیره ها ساکنان دو ناحیه جنوبی تاجیکستان را به داد آوردند، مقامات رسمی مجبور شدند تا شکار این جانداری نادر در تاجیکستان را اجازه دهند و با استفاده از فرصت بعضی از ساکنان محلی از حساب شکار جیره هم به درآمد به دست می آوردند. مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی از کولاب گزارش می دهد.
اداره حفظ محیط زیست در منطقه کلوب شکار جیره یک حیوان خوینده خوردار را در نواحی شروباد و مومین آباد اجازه داده است. مسئولین این اداره میگویند چون این تصمیم در پی شکایت پلیسداران و باغداران به منظور جلوگیری از آسیب زمین های خود از حیوان مذکور گرفته شده است. اما با گفته حسن امیرف سردار اداره بازرسی حفظ محیط زیست در منطقه کلوب، آنهایی که بیرون از زمین کشت خود به شکار جیره دست میزنند جریمه خواهند شد. دهقانان نواحی کوهستان میگویند ضرر جیره بخصوص بعضی روحات های پولیزی آنها امسال افزایش یافته است. این هم در حالی است که پس از اجازه شکاری آن گوشتش نیز خریداری بیشتر پیدا کرده است. عبیدالله یک ساکن ناحیه مومین آباد میگوید طریق دامگذاری جیره را بازداشت میکنند و یک کیلوگرم گوشت آن را تا 30 سومانی به سودا میگذارند. بعد این ترتیب هم از ضرر اون محصولات پلیزی نجات مییوبد و هم از گوشتش فایده مالی به دست میورند.
جیره میزنه میاد چه 6-7 کیلو میبره 300 400 میشه، بعد برای پلیزورا بسیو وایرون میکنم و شکار میکنیم میتیم شون. خود سیزون همو جیره این وقت پلیز سیزون شه او خب پرابلم نیست جیره زنی. خلاق میمونیم دام جیره رو میقب کمون قطعا میپرونیم.
گفته میشود اکثری اونهایی که گوشت جیره خریداری میکنند از بیماری شش و راه نفس و دیگر بیماری های خود یا یگون نزدیکی دیگرشون شکایت میکنند و کشته این حیوان رو تنها برای شفا یافتن خریداری میکنند. اما نولو یک ساکن شهر کلوب میگوید اما کس رو در روسیه خنوق زده 5 ماه باز در بیمارخانه بیستریس و پزشکان گفتند که در برابر تبوبت گوشت جیره رو نیز استعمال کند.
خی خدا وقتی اونما کسل نکنه کسان که از ضرورت اومد چی گپی که بگانه برای توبت خود نکنه. اما کیما چون اخباز کسل است چند جا توبت کرده هم قدر او کل دهرم استفاده میکنه هیچ چیز نداره. خب بعد طبیب های خلقی گفتن که اگه گوشت جیره استفاده کنن خنکی در فایده داشت. خیلی زکاس کردیم شکر چرا تلاش میکنیم که کویک بردی هم گوشت جیره بیاریم بتیم شکر چخید میشه.
اما روحانیانی محلی استعمال گوشت جیره رو مکروه میدونند. سیحومید اصا یک روحانی محلی میگوید هرچند در قرآن از حرام بودن گوشت جیره اشاره نیست، اما در چند حدیث از مکروه بودن اون اشاره رفته است.
در مذهب ما حضرت امام اعظم خوردن گوشت جیره را حکمی به مکروه تحریمی کردند، یعنی مکروهی که به حرام نزدیک. طبیبانی که آگاهی از علم اسلامی باشند اجازه دهد، یعنی حکم کنند برای خوردن گوشت جیره به خاطر شفا یافتن بیماری، در این حالت مثال جایز است. اما در دیگر حالت ها مکروه تحریمی است، یعنی مکروهی که گفتیم به حرام نزدیک است، یعنی که خوبتر که نخورد.
جیره از حیوانات است که در کوهستان به سر برده همیشه گیاهای شفا بخش استعمال میکند. پزشکان نیز به فایده‌آور بودن گوشت این حیوان تاکید میکنند، اما نه به حدی که همکنون اکثر ساکنان به آن باور دارند. کارشناسان میگویند صحت نیافتن اکثر بیماران در بیمارخانه ها و کم تاثیر بودن داروها باوری ساکنان را به استعمال هر گونه گیاه و گوشت حیوانات زیاد میکند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و یک گزارش دیگر از پنجکند. بعضی از مسجد های جامعه پنجکند بر اساس دستور شورای علمای این ناحیه از حساب خیریه هایی که در عید رمضان جمع آوردند به مکتب بچگان کمک کردند. امام خطیبان مسجد های ناحیه نیز گفتند که 50% مبلغ های خیریه را که در روز عید جمع شده است برای دستگیری محصلین اختصاص می دهند. شاهینی روشن، خبرنگاری رادیو آزادی از پنجکند، گزارش می دهد.
9 مسجد جامع شهر دهات پنجکند از حساب 50% مبلغ های خیریه که در عرفه و روز عید سعید فطر وارد شدند، اشیای خانش و سر لباس مکتبی و مواد غذایی و فروزنک های کم مصرف خریداری نموده و خوانندگان نیازمند و خانواده های کم بضاعت هدیه نمایند. حاج الله خلی ستارزاد، سرور شورای علما در وادی زرافشان و سرخطیب مسجد جامع خواجه محمد بشارای شهر پنجکند، ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت:
تا مسجدی که جامع دارند در هما ما فرمان دادیم که 50% درآمد آنها که از فطر روزه عید می شود و مسجد مرکزی ارسال کنند برای خوانندگان محتاجمندانی که آنها به این کتاب و قلم و دفتر محتاجند و انشاءالله یاردم میکنیم.
مشرفه شریف و یک تن از خوانندگان مکتب میانه که از حساب کمک های مسجد ها کتاب و دفتر و سر لباس مکتبی را دریافت نموده است، از این امنی خیر اظهار خوشنودی نموده گفت:
من از مسجد به ما دفتر، کتاب، بروشکا و لباس های مکتبی آوردن. ما نداشتیم، شرایط نبود، قیمت بود، نداشتیم. من به اینها رحمت میگویم.
و مبلغ بیش از 10,000 سامانی سر و لباس و اشیای خانش را به محصلین نیازمند مکاتب و مدارس تقدیم نمودند. عمر جان قاری عباس‌زاده، یکی دیگر از امام خطیبان مسجد جامع ایشان خلیفه حسن، گفت آنها تصمیم گرفتند که نه تنها به خوانندگان نیازمند مکاتب، کتاب و دفتر و دیگر لوازمات خانش را هدیه کنند، بلکه افسود او و خانواده های کم بضاعتی که توان پرداخت پول استفاده برق و آب را ندارند نیز کمک های مالی از حساب مبالغ خیریه خواهند نمود.
کمش یک 50-60 خواجگی کمبودها برای فرزندانشون که از جهت کمبودی مثلا دفتر و روشگاه که خرید میتوانند با آنها انشاءالله کمی خود میرسونیم و اون بیمارانی که در اطراف هم مسجد هستن انشاءالله همون هم به آیاتشون برسیم. آدمایی که مثلا پول سویت و گاز و دادن میتوانند کمی خود به انشاءالله یادت میرسونیم.
این قرار شورا را مسجد های جامع ناحیه عینی و کوهستان مچان نیز دستگیری نموده به خوانندگان نیازمند مکتب های میانه دفتر و کتاب، سر لباس و دیگر مواد ضروری خانش را هدیه نمودند. همچنین مسجد های پنج وقته نیز در پیروی به این عمل خیر به عیادت بیماران و آیله های کم بضاعت و اشخاص نیازمند رفته مواد غذایی، سر لباس و فروزنک های کم مصرف را به چنین آیله های نیازمند تقدیم نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
و در پایان برنامه نوگانی‌های ورزش رو از نظرالله لطیف شارحی رادیوی آزادی میشنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی جودو در شهر توکیو که 13 سپتامبر به انجام رسید ناکام شدند. سابقات جهانی در پایتخت ژاپن با شرکت بیش از 800 ورزشکار از 111 کشور جهان برگزار شد. در سابقات مردان تاجیکستان رو 9 گوشتیگیر نمایندگی کردند، ولی 7 پهلوانی تاجیک در دور مقدماتی شکست خورد. از جمله آنها رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاد پکین در دور اول از رقیبش گویی من بنگ از کره جنوبی که در ریتینگ یا فهرست جهانی جودو در وزن تا 73 کیلوگرم در جای دوم است مغلوب شد. در این وزن پهلوانی دیگری تاجیک سید جلال سعیدوف پس از دو پیروزی بر رقیبانش از استرالیا و گانا در دور هشتک نهایی از گوشتگیری ژاپن شکست خورد. در مسابقات جهانی در سه وزن پهلوانان ژاپن در وزنهای دیگر گوشتگیران ازبکستان، کره جنوبی، یونان و فرانسه غالب شدند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک در دوره 23 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بازی مدعیان عنوان قهرمانی ریگر تدزی ترسنزاده و استقلال دوشنبه با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. در بازی دیگری دور گذشته دسته خیری وحدت که برای جای سوم تلاش دارد تیم روشن کلوب را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. بازی رقیبان اصلی برای به دست آوردن مدال برنجی وخش و ЦСКА پامری دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته وخش از آن اظهار نگرانی کرد که به علت نبود مبلغ شرکت قهرمانی فوتبال تاجیکستان در صفقت نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 23 تا 26 سپتامبر در میانمار برگزار خواهد شد زیر سوال است. آقای حبیب اللهیف افزود:
متاسفانه تو امروز ما سرپرست نداریم و رئیس کلوب محترم شریفوف و اینچنین کارمندان فدراسیون فوتبال تاجیک کارها را برده شده است. آرزو داریم که در روزهای نزدیک این مسئله حل خود را مییابد.
در بازی آخرینی دوره 23 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته خوجند خوجند در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارشی ورزشی نظرالله لطیف بخشی اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی را به پایان رساند. بسیار سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را با ما سپری کردید.
بعدی پخش یک ترانه خبرهای تازه، سپس برنامه های آینده ساز مجله علم و فناوری و جهانی ورزش را میشنوید. با رادیوی آزادی بمانید.
همانی و همانی کاسه می ربانم میدانم بر تن من تو جانی میدانی ما که برات بخوانم ترانم ترانه های نازی عاشقانم کاسه می ربانم میدانم بر تن من تو جانی میدانی ما که برات بخوانم نهای نازی عاشقانه.
بزمی عاشقانی با کجا دل میکشانی میکشی و میسوزانی نازه میربانم میدانم بر تن من تو جانی میدانی ما که برات میخوانم ترانم ترانه های نازی عاشقانم
شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که بعد از 5 دقیقه دیگر در خدمت شما با خبرهای تازه قرار خواهد گرفت.
رادیوی آزادی